أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
باب سوم، قوای نباتی و احوال قوای نباتی. این باب 15 فصل دارد. قسمت مهم مطالب این 15 فصل مربوط به علم و طب و شعب علم طبیعی، لذا ابن سینا همون سبک طب و طبیعیات گذشته را در تشریح این 15 فصل اعمال کرد. این فصول 15 گانه رو و اگر جایی نیازی به کمک فکری داشت مطرح میشه
و اگر جایی نیازی به کمک فکری داشت مطرح میشه. چند تا مسئله است که در این 15 فصل مطرح است که جنبه الهی دارد نه طبیعی، و اون عبارت از این است که الموت حق که کل نفس زائقة الموت، این کل نفس زائقة الموت را در بحث های طبیعی مطرح میکنند. یعنی طبیب یک عالم طبیعی مسئله ضرورت موت را طرحی تبیین میکنند، به یک حکیم الهی مسئله ضرورت موت را به طرز دیگر بیان میکنند. معمولا دیگران مرگ را عبارت از این میدانند که چون دستگاه بدن دستگاه گوارشی به مانند آن فرسوده می شود انسان می میرد، خواه نفس را مجرد بدانند یا نفس را مادی. منشأ مرگ را اختلال دستگاه گوارشی می دانند و دستگاه گوارشی مربوط به قوای نباتی است، لذا جریان ضرورت موت را تو بحث قوای نباتی و افعال و احوال قوای نباتی ذکر می کنند. اونجا که قوه قاضی از کار می افتد و دیگر سوخت و سوزی برای بدن نیست، این بدن فرسوده می شود و از بین می رود. چون بدن فرسوده می شود و از بین می رود، مرگ پیش می آید که مرگ عبارت از هجران نفس است از بدن، برای اینکه بدن دیگر شایسته آن نیست که تحت تدبیر نفس قرار بگیرد. و این شعر را هم اساره همون مکتب می دانند که جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرا، گفتا چه کنم خانه فرود می آید. ولی بر مبنای مرحوم صدر متعلهین که در بسیاری از نوشته ها این شعر رو نقل می کند و نقل می کند، مرگ عبارت از اون نیست که دستگاه گوارش از کار می افتد و قوای نباتی نمی توانند به کارشون ادامه بدن، از این جهت نفس بدن رو رها می کند، بلکه چون نفس به مقصد می رسد و دیگر سرگرم تدبیر بدن نیست، بدن فرسوده می شود. چون نفس به مقصد رسیده است و دیگر کاری به بدن ندارد، بدن بی سرپرست مونده است، فرسوده می شود. چون صاحب خانه خانه بهتری فراهم کرد و دیگر این خانه قبلی را مرمت نمی کند، این خانه قبلی خراب می شود. نه چون خانه خراب می شود صاحب خانه می رود. چون نفس به عالم دیگر سفر می کند و به مقصد رسیده و می رسد و دیگر کاری به طبیعت و بدن طبیعی ندارد، این خانه طبیعی فرو می‌ریزد. پس درباره اینکه ان الموت حق، یعنی موت امر ثابت ضروری لا یتغیر، این دو دید هست، یکی دید طبیعی و یکی دید الهی. اون دید طبیعی باعث شده که مسئله ضرورت موت را در قوای نباتی و اینکه قوه قاضیه کی متوقف می شود و دستگاه گوارش کی از کار می افتد مطرح کنند، و این دید الهی باز شده که ضرورت موت را در بحث معاد مطرح کنند. منتها چون دیگران در باب قوای نباتیه مسئله ضرورت موت را طرح کردند، مرحوم صدر المتعلهین آرای اونها را نقل می کند و اجمالا نقد می کند و اشاره کوتاهی به نظر خاص خودشون در این بحث می کنند و تفصیل این بحث را به معاد ارجاع می دن. کمال مطلوبشون همینه. حالا مرگ های احترامی را باید اینها بحث کنند، مرگ هایی که در اثر تصادف و نارس خلاصه، اونها رو به عنوان شبهه مطرح میکنند. الا معمولا هر انسانی به کمال خودش میرسد، هر انسانی مثل درخت خاصی است که میوه مخصوص دارد. این چنین نیست که همه لیاقت داشته باشند به مقام اولیای الهی برسند. انسان نیست، نه در انسانیت هست، نه در زید و عمر. انسان میتواند به مقام ولایت برسد، اما این زید و اون عمر و اون بعد، اینها همون استعداد کذایی را استعداد غریب را داشته باشند، این چنین نیست. بنابراین اصل ضرورت موت را فی الجمله در باب سوم که باب قوای نباتی است طرح میکنند و تحقیقش را به بحث معاد ارجاع میدن. در صفحه 97 فصل ششم عنوان این است: فی سبب وقوف القوا کنامیت والقاضیه و فی ضرورت الموت، که در فصل ششم دو مطلب بحث است. یکی چرا قوای نامیه متوقف می شوند و می مانند و چطور دستگاه تغذیه تضعیف می شود و از کار می ماند. مطلب دوم این که الموتو ضروری یون کل نفس زائقت الموت به ضروره، نه بالامکان. نه ممکنه هر کس بمیرد، نه هر کس باید بمیرد. و فی ضرورت الموت در تعبیرات روایی ما اینه که ان الموت حق امر ثابت لا ریب فیه. این چنین نیست که مرگ نباشد، تا برسیم به عالم دیگری که خود الموت هم یموتو، که اونجا مرگ مرده است و دیگر جا برای انتقال نیست، اون دارالقرار است. اذا مات الموت دیگر خلود و جاودان است، و الا در عالم طبیعت و حرکت الموتو حق ثابتون لا یتغیر و لا ریب فیه، که در عالم حرکت و عالم طبیعت ممکن نیست کسی ابدی بماند. این دو مسئله را در فصل ششم مطرح میکنند، و چون اون بحث عمده همون در ضرورت موت است که کل نفس زائقت الموت، نظر علمای طبیعی را طرح میکنند که چرا الموت حق، چرا کل نفس زائقت الموت. حد وسطی که اقامه میکنند سبب غریب است، از راه علت مادی است، سبب مادی است و مانند آن. از راه علت مادی و علت سوری برهان قامی میکنند که الموت حق، زیرا این دستگاه دستگاه ابدی نیست، روزی فرسوده میشود و اون مدتش هم مشخص است و در بین این قوای سگانه کدام قوه قبل از دیگران از کار می افتد و کدام قوه در مرحله بعدی از کار می افتد و کدام قوه دیرتر از همه از کار می افتد، قوه تولید و قوه نمو و قوه تغذیه را تبیین می کند. از راه علت مادی و علت سوری ثابت می کنند که الموتو حق، که این هم باز مربوط به همون مبنا و مبانی طب و طبیعیات است. امام رازی بعد از اینکه این مباحث را در مباحث مشرقیه مطرح کرده، سه وجه دیگر هم ذکر کرده. قسمت مهم این بحث ها از قانون بوعلی است و اون چه که ابن سینا در قانون فرموده و شارحان کلیات قانون و اصل قانون افزودن در مباحث مشرقیه امام رازی آمده و اسارش رو مرحوم صدر المتعالی در اسفار ذکر کرده. چند وجه دیگر را امام رازی افزودند که جنبه الهی دارد. مسئله کل نفس ذائقه الموت، اون جنبه ها را مرحوم آخون مبسوطن نقل میکنند و نقد میکنند و نظر خودشون رو طرح میکنند که یه بعد فلسفی است نه طبیعی. اون در صفحه 103 همین جلد است. در صفحه 103 در سطر چهارم می‌فرمایند فهازهی هیه وجوه سلاستون ذکروها فی ضرورت الموت، که از راه علت مادی و علت سوری ما اما یقده لها و قد اشار الشیخو الى هذه الوجوه الثلاثه في كليات القانون. در ذیل صفحه آخرین سطر اون وجوه الهی که امام رازی افزود یا بو استدلال کرد مطرح است که بحث از این الوجه الرابع شروع شود. الوجه الرابع که چرا الموتو حقون، حد وسط این قیاسی که نتیجهش الموت حقون کل نفس ذائقه الموت است، این اموری است که امام رازی در جلد دوم در صفحه 263 و 264 بیان کرد. این وجوه را مرحوم آخون نقل و نقد دارند. الوجه الرابع انه لو بقیت اشخاص و ناس بلا نهایتین، اگر موت ضروری نباشد و حق و واجب لایتغیر نباشد، پس اینها که آمدن میمانند. وقتی که آمدن و موندن جا برای دیگری یا دیگران نیست. اگر گذشته ها میموندن جا برای نسل فعلی یا آینده نبود. الوجه الرابع انه لو بقیت اشخاص و ناس بلا نهایتین لکان القوم الذین سبقونا بالوجود، اون پیشینیانی که قبل از ما بودن قد افنوا المادة التي من حد تکون، اگر اونها بودند و از بین نمی رفتن کل این ماده را در اختیار خود می گرفتن، دیگر جا برای آینده نبود. همه اینها مسکن می خواستن، همه اینها غذا می خواستن، همه اینها لوازم اداره مسکن می خواستن و جا برای دیگری نبود. عرض محدود است. اگر 100 سال موت نباشد علی وجه الارض، ظاهرا برای هر نفری شاید چند وجب بیشتر نماند.
این عرض محدوده. اگر خداوند بنا بود اونجور باشه از اصل، خب عرضی هم متناسب اون باشه.
ما ایمو با نظام موجود، در این نظام مرگ حتمی است. بله دیگه، اگه فایده مرگ است و پس علت غایی است که در حد وسط قرار گرفته. اگر این چنین باشد، لکان القوم الذین سبقونا بالوجود قد افنب المادت التی من حد تکون. بر فرض حالا یه قرن، دو سه قرن مرگ را از بشر چند میلیاردی امروز بردارن، روی زمین جا برای زندگی دیگری نخواهد بود. فلم یبق لنا مادتون که یمکن ان نوجد و نتکون منها، ماده‌ای که ما از او یافت بشویم و متکون بشویم در کار نیست. چه اینکه ولو بقیت لنا مادتون، بر فرض ماده‌ای که در اصل تکون ما نقش داشته باشد به این مقدار به ما سهم برسد، اما لم یبق لنا مکانون ولا رزق فی هذه الارض. و این قلنا نبغی نحنو والذین بعدنا علی العدم دائما. حالا فی این قلنا که خب اونها باشند برای ابد و ما هم نیاییم برای ابد، چه میشه؟ چرا الموت حقون؟ چرا کل نفس ذائقه الموت؟ نه، همونها برای ابد باشند و ما هم برای ابد نباشیم. این ضرورت موت ثابت نمیکنه. بین قلنا نبغی نحنو والذین بعدنا علی العدم دائما، و اونها که قبل از ما بودند و یبقى الاولون علی الوجود دائما دون اللاحقین، پس اونها موجود باشند بلا موت و دیگران معدوم باشند بلا وجود، پس ضرورت موت لکل من فی الارض اثبات نشد. اگر این باشد فذلک مناف للحکمه، زیرا حکمتی باری تعالی آن است که هر موجودی به کمال مطلوب خود برسد و اونها برای دوام وجود از دیگران که اولا نیستند. از لیسو پیشینیان به دوام الوجود اولا منا، که اونها موجود بشن و ما نباشیم، یا اونها دوام الوجود بشن ما نباشیم. بل العدل یقتضی ان یکون للکل حظ من الوجود، فوجب ان یموت السابق بالوجود، اون پیشینیان بمیرن، لیکون لوجود المتأخر امکان. نه، حالا چرا اونها دائمی باشن اینها دائم باشن؟ مطلب دوم، مطلب اول اینه که اونها موجود باشن و اینها موجود نباشن منافی با حکمت. همونطوری که اون وجوه سگانه که ابن سینا در کلیات قانون اشاره کرد از راه طبیعی هم برهان قطعی نیست، این وجه چهارمی که در مباحث امام رازی است، این هم اقنایی است، برهانی نیست. و ها زل وجوه زن اقنایی یون ضعیف، برای اینکه حد وسط شما اینه که جا نیست، پس به مقداری که جا هست ممکنه کسی نمیره. الان ما میخواهیم بگوییم که ممکن نیست کسی بمانه، این مطلب رو میخواهم اثبات کنیم که کل نفسن زائقت الموت به ضروره. اگر مسئله جاست، پس به مقدار جا باید که افراد بمیرن افراد دیگر بیان. اگر مسئله ارتزاق است، به مقدار ارتزاق. اگر مسئله ماده است، به مقدار امکان تکون ماده. هیچ یک از اینها کل نفس زائقت الموت اثبات نمی کند، لأنه لا یدل علی وجوب الموت لکل احدن، میخواهیم بگوییم کل نفس زائقة الموت، این قضیه هم قضیه ضروری است، به ضروره. الوجه الخامس انه لو لم یکن الموت واجبا، اگر موت ضروری نباشد، لجاز ان یبقى الظالم المتحکم فی دنیا دائما فیدوم شره به افساده، یک آدم ظالم طاغی برای ابد بماند و شر و افساد او هم گسترده باشد. دیگر راه برای انتصار و انتقام مظلوم نیست. لجاز ان یبقى الظالم المتحکم فی دنیا دائما بهرن فیدوم شر به افساده، و در نتیجه ولم یطمع المظلوم فی انصافه من ظالمه و ذلک لا محاله معد الى الفساد، و چون در عالم نظم حاکم است و جا برای فساد نیست و منشأ فساد دوام افراد است، پس بنابراین باید موت ضروری باشد. و هذا الوجه ایزن ضعیف، چرا؟ برای اینکه این لا یقتضی وجوب الموت لکل من فی دنیا، خب اونها که ظالم نیستن چرا بمیرن؟ افراد متوسط و معتدل چرا از بین برن؟ چرا به ما جعلنا لبشر من قبل کل خود، چرا اونها موتشون ضروری باشه؟ یک مرد و ثانیاً، مگر نان است که اصل تحقق ظلم شر بالقیاس است، نشر محض، نسبت به دیگری یا دیگران فساد و شر است و لا وجود ظلم در اصل نظام خیر است. برای اینکه اگر ظالم نباشد، مسئله مظلوم و انتصار و انتقام و شهادت و جهاد و امثال ذلک مطرح نیست. اگر هیچ طاغی نمی بود، مسئله جهاد مطرح نبود و دیگران از این راه به کمال نمی رسیدن. اگر همه آدم های معمولی معتدل بودن، کسی به کسی کار نداشت که دیگران به کمال نمی رسیدن. گذشته از اون که به وجود و ظالمه لا یخلو من مسیحته، حالا چه به شخصه بمانه چه به نوعه بمانه، اصل ظلم که عالم را به فساد نمی کشاند. اگر اصل ظلم عالم را به فساد می کشوند، جز آن است که اصل ظلم در عالم هست، حالا به شخص نیست، به نوع هست، و وجود و ظالمه لا یخلو بین مسلحته، و کما جاز دوام و نوع ظالم و ظلمهی فی هازل عالمه کما نرا و نعلم، که همواره ظالم بود و هست، و کما جاز دوام و نوع ظالم و ظلمهی فی هازل عالم کما نرا و نعلم، فل یجز دوام و شخص او اشخاص من. و اما اینکه گفتید مظلوم چگونه به نوا برسد و انتقام مظلوم از ظالم گرفته شود، انتقام راه دیگری دارد. و مکافات المظلوم یمکنو به طریق آخر غیر موت ظالم، یک ظالمی را بر ظالم پیشین خدا مسلط بکند. در ذیل کریمه و کذالک نولی بعض از ظالمین بعضن، اونجا از امام باقر سلام الله علیه نقل شده که حضرت فرمود دعب خدا این است که از ظالمی به وسیله ظالم دیگر انتقام بگیرد، و به این آیه استدلال فرمود و کذالک نولی بعض از ظالمین بعضن. علی ای حال ممکن است این ظالم به چنگال ازلمه از خود گرفتار بشود، که هم اون مظلوم تشفی پیدا کرده باشد و هم این ظالم نمرده باشد و دستش از ظلم کوتاه شده باشد. معناش اینه که ظلم شخصی دوام ندارد، نه موت شخصی دارد. وجه ششومی که در مباحث امام رازی است این است: الوجه السادس انه لو لم یکن الموت و المعاد واجبینه. اینجا باز بحث معاد زمینه ضرورت موت شد، که یک خلطی است. لو لم یکن الموت و المعاد واجبینه کان الاتقیاء و الاخیار عشق الناس. اینها در سخت‌ترین، در شقا و مشقت بارترین زندگی به سر میبرند، نه عشقا یعنی شقی در برابر سعی. مشقت افراد پاک از همه بیشتر خواهد بود. کان الاتقیاء و الاخیار عشق الناس لأنهم یکونون قد ترکوا لذات فی الدنیا من غیر عوضین. اینها لذائذ دنیا را ترک کردند و مشقت افتادند و از ترک لذائذ دنیا هم طرفی نبستند و بهره در آخرت نبردند، همونطور برای ابد موندند در حال ترک لذت. قد ترک لذات فی الدنیا من غیر عوضین بذالک مما یدعو الی الفسق و ارتکاب لذات و الاعراض عما سواها. دیگران که زاهد را میبینند و شوق زهد در اونها پیدا میشود، به خاطر آن است که این زاهد آینده لذیذی را پیش بینی میکند. اما اگر آینده‌ای در کار نباشد، موتی نباشد، همین حیات دنیایی گسترده همراه با ترک لذت باشد، دیگران که دایی ندارند زهد این چنینی رو تحمل کنند، اینها هم به سراغ لذت ها روی می آورند و از ما سوای لذائذ اعراض می کنند. و ذالک مما یدعو الی الفسق و ارتکاب لذات و اعراض اما سوا لذات و ارتکاب لذائذ، رو برگرداندن از ما سوای لذائذ، لام حالت شر و فساد. و هذا الوجه ایزن کل وجهین سابقین من الاسباب الغائیه للموت. اینها علت غایی نیستند، جزء غایات بالعرض. برهان وقتی مفید یقین است که حد وسطش یا علت فاعلی باشد فاعل بذار، یا علت غایی باشد غایت بذار. اگر علت مادی یا علت سوری شد در بخش خودش هم نافع است، اما فی ما هو المهم علت فاعلی بذار و علت غایی بذار است که میتواند حد وسط قرار بگیرد. اینا جزء منافع موت است، اینا جزء فواید مرگ است، اینا جزء فواید و منافع ناپایداری دنیاست. لذا در حد موعظه و خطاب خوبه. این سابقین من الاسباب الغائیت للموت است و لیس شیء منها سبب فاعلی ولا سبب غائی بذات. هیچ کدام فاعل به ذات یا غایت به ذات نیستن که با حد وسط قرار گرفتن علت فاعلی قیاس بشه برهان، یا با حد وسط قرار گرفتن علت غایی قیاس بشه برهان. و لیس شیء منها سبب فاعلی به ذات ولا سبب غایی به ذات. و کلامنا فی که سبب ذاتی لذی یسلهو ان یکون وسطن فی القرآن. مدعا این است که الموتو حقون یعنی ثابتون ضروریون لایتغیر کل نفسن ذائقت الموته به ضروره. برای این قضیه حد وسطی میخواهد که علت فاعلی برای موت باشد یا علت غایی برای موت باشد، فاعلاً به ذات یا غایتاً به ذات. و کلامونا فی سبب ذاتی الذی یسله ان یکون وسطاً فی البرهان و هو اما سبب فاعلی غریب کما فی العلم الطبیعی و اما سبب غایی او فاعلی بعید کما فی العلم الالهی. چون در علم الهی از موجودات عالیه صحبت به میان میاد که مبادی عالیه فاعل قریب این حرکت نیستن یا غایت قریب این حرکت نیستن، این تحول فاعل قریبش یا غایت قریبش همون علل و اسباب مادی است. و اما سبب غایی او فاعلی بعید کما فی العلم الالهی. بل وجوه و ثلاثه ای که در مباحث امام رازی است، هیچ کدام اینها لیست من الاسباب الفاعلیت طبیعیت الموت، نظیر اون وجوهی که ابن سینا در کلیات قانون آورد، نه از اون باب هست، ولا من الاسباب الغاییت ذاتیه ای که باید در علم الهی مد، بلکه اینا جز منافع موتن و جز اهداف بالعرزن. بل عرزیت لاحقن، غایت عرزی نه غایت ذاتی، و لاحق غایت می شوند. این گونه از وجود بل عرزیت لاحقن این صغرا و عرزی لاحق لا یسه و کونه مبدعا للبرهان این کبرا. پس اینها را نمی شود حد وسط قرار داد برای اثبات ضرورت موت این نتیجه. نعم این گونه از وجوه للخطابت و ما یشبهوها کافی است، ولی برای برهان کافی نیست. و انما قلنا تلک الامور من توابع غایت الموت لا اینها، اینها علت غایی موت نیستند، اینها منافع بالعرض موتن. برای اینکه این شخص که یک سیر وجودی دارد باید به مقصد خود برسد، حالا یا سعید است یا شقی، از رفتن او دیگران چه طرفی میبندند یا چه خیری عائد نظام میشود، این فایده بالعرض است. خود او کجا می رود و چرا باید برود، این سیر وجودی یه علت فاعلی دارد یه علت غایی، کجا می رود و چرا می رود، حالا این ظالم یا اون مظلوم، این متقی یا اون آدم معمولی، این که می میرد فاعل این موت چیست، فاعل الهیش و غایت الهی و هدف ذاتی این موت چیست، بر این موت چه منافعی بار می شود، اونا جز منافع بالعرضه است، به غایت بالعرضه است. لأن غایت الموت بالحقیقه وجود و نشأت الباقیه و وصول النفوس الى منازل ذاتیه و درجاتها، اگر سعید است، او درکاتها اگر شقیست فسعادت او شباب. این سیر وجودی را باید یک حکیم الهی توجیه کند که فاعل این سیر وجودی چیست و غایت این سیر وجودی چیست. حالا او که رفت اینجا خالی می شود، جا برای دیگری باز است، منفعت بالعرض است و از موت او دیگران نفعی می برند، منفعت بالعرض است و مانند آن. لأن غایت الموت بالحقیقه وجود و نشأت الباقیه و وصول و نفوسه الى منازل ذاتیه و درجاتها یا درکاتها به سعادت ابشه لا لعجل انه ماده تل ارزه تبقا لتکوین الباقین به موت سابقین، که وجه اول امام راضی بود، نه برای اینکه ماده بماند تا دیگران از این ماده متکون میشوند. لا لعجل ان ماده تل ارزه تبقا برای تکوین آیندگان به موت پیشینیان، ولا لأن المظلوم ینتصف من الظالم و ینتقم من الظالم، که وجه دوم است. ولا لأن الصلحاء الأتقیاء یصلوا الیهم عوض آلامهم و محنهم فی الدنیا، که وجه سوم بود. هیچ یک از این وجود سگانه فائل به ذات یا غایت به ذات موت را تبیین نکردند، بل هاذهی من التوابع اللاحقه لغایت الموت. بهرن برهان بالعرض خواهد بود، نه برهان ذاتی. اگر حد وسط مبدا ذاتی نبود، بالعرض بود، برهانم برهان حقیقی به ذاتی نخواهد شد، برهان بالعرض میشد. فاذا علمت ضعف هذه الوجوهی، که بعضی ها طبیعی بود و بعضی ها الهی می نمود، فلنذکر وجها قاطع الدلاله لضرورت الموت، که الموت حق بود. و هو این است که ان الموجودات الممکنته به حسب الاحتمال العقلی اما مبدعتون او کائنه، کل موجودن فهو اما مجردون او مادیون. موجود یا از ماده برمیخیزد، محکوم به قوانین ماده است، یا منزه از ماده است و محکوم به احکام ماده نیست. اگر مبدع بود و مجرد بود، بحث ضرورت موت با مبادی که فعلا مطرح است در باره اونها جاری نیست، اونها حساب دیگر و حکم دیگری. اگر مادی بود متکون است، یعنی از ماده کون پیدا کرد، اگر از ماده متکون شد، کل کائنین فهو فاسد، هر موجودی که از ماده برخاست، این یقیناً سیر مادیش را و سیر طبیعیش را باید به پایان برسد. اثبات این مطلب از راه حرکت میسر است، سیما حرکت جوهری. اگر این موجود مادی است و متکون از ماده است، پس حرکت در متن او راه پیدا کرده. اگر حرکت برای این شی ضروری است، حرکت سوی و سمت و جهت می طلبد. حرکت با ابدیت سازگار نیست، که یک موجودی دائما حرکت دارد. حرکت خروج از قوه به فعل است، حرکت برای نیل به منتها و جهت است، حرکت بدون دار قرار محال است، یک موجودی دائما حرکت کند، چون حرکت کمال اول است نه کمال نهایی. کمال اول است برای موجود بالقوه، از اون حیث که بالقوه است برای که به فعلیت برسد. منتها هر حرکتی به اندازه اون متحرک به فعلیت خاص میرسه. این چنین نیست که این عالم طبیعت بتواند دوام داشته باشه. این عالم طبیعت با جمیع اون چی که در عالم طبیعت هست باید به دارالقرار برسه. بنابراین ممکن نیست که یه موجودی در عالم طبیعت مثلا به نام انسان این برای ابد بمانه. این کجا برای ابد بماند؟ حرکت با ابدیت از سازگار. و هو ان الموجودات الممکنته به حسب الاحتمال العقلی اما مبدعتون او کائنه. و به عبارت اخرى اما تامتون او ناقصتون، موجود یا کامل است یا میخواهد کامل بشود. این اصاره اون تقسیم الموجود اما ثابتون و اما سیال، اما بالفعل او بالقوه، موجود یا کامل است یا میخواهد کامل بشود. و به عبارت اخرى اما تامتون او ناقصه. ول مبدع لا محاله باق، مرگ برای او موجود مجرد به این معنایی که در عالم طبیعت مطرح است نیست. ول مبدع لا محاله باق لبقاء سبب الفاعلی که هو الاول و القائی که هو الاخر. ماده در اونجا مطرح نبود که دستگاه گوارشی فرسوده بشود و این نتواند ادامه حیات بدهد و ماننده. او برای موت مرگ دیگری است. حیات اونها هرچه هست، موت هم در برابر حیات اونها فرض میشه. بله دیگه، بله. خب یعنی موتی که نظیر موت انسان، بله بله، موت مناسب با خودشون بله. برای خود موت هم موت پیدا میشه، تغییری که مرحوم صدر متعلهین تو مبدا و معاد خروج از امکان ذاتی به ضرورت بالغیر رو هم یه نحوه حرکت میدانن. و اون معنای ظریف برای اونها همین تحول هست که حدوث ذاتی هم با تغییر هم باست. ولمبدعو لا محالت باقین لبقاء سبب الفاعلی و الغایی. و اما الکائن که موجود مادی است مثل انسان، فکل کائنین فاسدون فکل نفس زائقه. چرا؟ لان ما هو سبب تام امر يدخل فيه الحركه والزمان. اون چه که این بدنه را سیر میدهد اون طبیعتی است که سیلان در جوهر طبیعت تعبیه شده است. تا اون جوهر سیال نباشد این دستگاه گوارشی کمن و کیفن نمو ندارد و اشتداد ندارد. پس این گونه حرکت‌های عرضی محصول حرکت جوهری اون سرپرست است که طبیعتشون باشد. در اینجا نفس است. لأن ما هو سبب و تام امر يدخل فيه الحركه و الزمان. این صغرا و كل حركه لا بد من انقضائها این کبرا. پس امری که حرکت در درون او تعبیه شده او هم زوال پذیر است، زیرا حرکت در متن او راه دارد. این یا این حرکت است یا حرکت بالاخره جزئی است. و عند انقضاء سبب او جزئی، اگر نفس سبب یا جزء سبب منقضی بشود و از بین برود، لابد و ان ینعدم المعلول المسبب، بقای این حیات مادی مولود اون حرکت جوهری است. و چون حرکت با دوام سازگار نیست، بالاخره از قوه باید به فعلیت برسد در هر حدی که هست، پس حیات سوری و طبیعی این موجود به طور دائم ممکن است. به اندن قضاء سبب او جزئی لابد و ان ینعدم المعلول المسبب. فلا محالته جمیع ما هو کائنون فاسدون، کل کائنین فاسد. این کبرا محصول این قیاس برهان. وقت انسان هم یکی از صغریات این کبراست. الانسانو کائنون و کل کائنین فاسدون و یموت فکل انسانین یموت. فلا محالته جمیع ما هو کائنون فاسدون ولا شک ان عبدان الحیوانات من الامور الكائنه المتجدده. بنابراین فلا محاله انها فاسدتون که یعرزو لحل موت. این یک را و بیان دیگری دارن که رو اون بیان دیگرشون مرحوم استاد رضوان الله علیه تعلیقی دارن.